بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه بأرز رسندم که موضوع تنهایی و غربت و مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام در تاریخ اسلام از دو جهت ضرورت داره ما علت و سبب و ریشش رو بررسی کنیم. یک، پاسخ شبهاتی که دوستانی که قصد و غرضی ندارن شاید شبهه براشون ایجاد شده و دشمنانی که تعمدن تلاش دارن القاء شبهه کنن که دو تعبیر رو به کار بردن. یک، نعوذ بالله امیر المؤمنین در مسائل اجتماعی و سیاسی شرایط لازم و اون بلد بودن رو نداشته و لذا تنها موند. دشمنان تلاش بسیاری دارن که این شبهه رو گسترش بدن. دوم، پا رو فراتر گذاشتن، گفتن نه تنها امیر المؤمنین بلکه دین توانه اداره امور اجتماعی و دخالت در مسائل جامعه را ندارد و به همین دلیل امیر المؤمنین تنها شدن و همه ایشون رو تنها گذاشتن. ما دیدیم به اندازه ای که دو شب گذشته وقت اجازه داد و امشبم تلاش دارم کمتر صحبت کنم که به مراسم بیشتر برسیم، چون شب بسیار مهمی است و اگر خدا عمری داد و توفیقی بود انشاءالله مناسبت‌های دیگه این بحث رو بیشتر با هم پی بگیریم. دیدیم در آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که آخرین آیه از این سوره است، ذات اقدس الهی لازمه فلاح و رستگاری رو برای ما انسان‌ها هم در مرحله فردی هم در مرحله اجتماعی منوط به چند شرط کرده که اگر این شرایط رعایت شد انسان‌ها به اون سعادت نائل میشن و اگر نشود تضمینی نکرده دین که افراد ولو مدعی دین باشن به اون رستگاری به سعادت نائل شوند. در آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا، اگر مؤمنید، ایمان دارید و وارد این مرحله از دینداری شده اید که ان شاء الله جزء مؤمنین قراره باشید، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوا در همه این مراحل لازم، ایمان هم شرط اولیه که در ابتدای آیه آمد، پایان آیه لعلكم تفلحون باشد که به اون رستگاری نائل شوید، سه تا شرط گذاشت. اصبروا که توضیح دادم صبر مرحله فردی است، صابروا صبر مرحله اجتماعی است، و رابطو که فعلا وارد بحثش نشدم که انشاءالله باید جداگانه بحث بشه. خب اگر در مرحله اجتماعی صبر اجتماعی رو چندین جلسه قبل به یه مناسبتی بنده این مثال رو زدم ما رو نزدیک میکنه به هدفمون در امشب، عرض کردم اگر بنده بخوام این تریبون رو از اینجا بلند کنم جابجا کنم، من یک نفری امکانش رو ندارم، نیازمند دو نفر، سه نفر، چهار نفر دیگه است که به من کمک بدن. اینجا اگر ما هماهنگ نباشیم و تحمل نکنیم و صبر لازم رو برای حرکت دادن این تریبون در حد اعمال نیروی بدنیمون به کار نبریم، خب این تریبون از جا حرکت نمی کنه. این نیازمند به صبر جمعی است، حالا در حد 3-4 نفر. اگر یک خانواده بخواد موفق بشود، نفرمود اصبروا، فرمود صابروا که توضیحش رو عرض کردم، اون صبری که لازمه اعضای خانواده است که اینو بعد بحث میکنیم. اما یک جامعه، صبری که برای یک جامعه لازمه در یک مرحله، مراحل مختلفی داره، یک مرحله شو عرض میکنم، صبری که پیشوایان جامعه باید داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر خواستشون خواسته حق نیست بتوانن استقامتی به خرج بدن، توان لازم رو به کار ببرن که خواسته خواسته حق شود، صبر مثبت در مسیر خواسته مثبت. و اگر خواسته های منفی به جای حق خواهی، هوا خواهی در پیشوایان شکل می گیرد، صبری داشته باشند که بتوانند جلو این خواسته را بگیرند و مانع پیاده شدن این خواسته شوند. اما در مرحله جوامع، مردمی که قرار همراه پیشوایان باشند، به تعبیری که در قالب این مثال عرض کردم به کمک بیان تا این تریبون رو جابجا کنن، اونها هم تو این دو مرحله براشون مطرحه. اگر یک خواسته پیشوا و حاکم، خواسته امام و اون که زعیم ملت هست حق باشد، ولی مردم خواستشون حق نباشد، پس همراهی با زعیم در مسیر حق تحقق نمییابد. فرض کنید الان اگر خواستیم این تریبون رو جابجا کنیم، به عنوان مثال یک عمل حقی است که قرار صورت بگیره، اما کسانی که قرار کمک کنن و مدد بدن میگن ما حاضر نیستیم این تریبون رو جابجا کنیم، اگر یه تریبون دیگه خواستین بیارید روش بگذارید ما این کار رو با شما انجام میدیم. اینجا تضاد خواسته بین اون کسی که قرار تصمیم گیرنده باشد و دیگرانی که قرار همکاری بکنن. در نظام قرآنی تصمیم گیرنده، جهت بخشنده، هدف معین کننده در مرحله اول به صورت به ذات فقط ذات اقدس الهی است، و لذا اگر قرار حق خواه باشیم، امشب جنبه قرآنی بحث و ابتدا عرض می کنم که اگر فرصت شد اون بیانات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه را هم اضافه کنم. نگاه قرآنی نسبت به این مسئله رو عنایت بکنید. سوره مبارکه بقره آیه 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق فقط از طرف پروردگاره. اینجا چرا نفرمود الحق من الله؟ اونم درسته، الله، ولی چون اون چه که از طرف پروردگار که خالق هست، رازق هست، مالک هست، مدبر امور هست و الله هست برای ما میفرستد که ما اون را بخواهیم و عمل کنیم تا تربیت شویم، از جنبه ربوبیت پروردگاره. یعنی اون چه که به وسیله خدا در مسیر تربیتی ما برای ما معین می شود. لذا ما در سوره حمد که هیچ نمازی، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ نمازی نیست که در او حمد نباشد. حالا نماز میت دعاست، نماز نیست. هر نمازی سوره حمد رو نیاز داره. شما بلا فاصله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، ولی اللهی که رب عالمینه، الحمد لله رب العالمین. این رب بودن یعنی مربی کل هستی در همه مراحل عالم وجود. حالا الحق من ربک، شما قرار تحت تربیت خدا قرار بگیرید، رستگاری و سعادت با تربیت الهی براتون مطرح بشه، خواستتون باید اونگونه باشد که خدا میخواد، حق خواه شوید. حق من ربک، چون از دو حال خارج نیست خواسته ما، یا حق خواهیم یا هوا خواهیم. همین جا من یه شاهد دیگه بیارم، سوره مبارکه قصص آیه 50، خدا به پیغمبر خطاب میکند، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. یعنی اگر قرار ما تابع حق باشیم، قرار اون چی که پیغمبر خدا میاد برای ما معین میکنه، ما اونو بخوایم. و الم یستجیبو لک، ای پیغمبر، اگه تو رو قبول نکردن، استجابت تو را ننمودن، خواسته تو خواسته اونها نشد، خب چی میخوان؟ و الم یستجیبو لک فعلم انما یتبعون احواهم، اونا هواخواه میشن، خواسته های نفسانی و شهوانی خودشون براشون ملاک قرار میگیره. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه گمراه تر و بدتر از این که هوای نفس را بپذیرند بدون هدایت الهی، و اینها هیچ وقت مشمول هدایت الهی نخواهند شد. پس یک، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. شما هیچ تردیدی به خود را ندید، شک و ریبی در دنیای وجود شما را پیدا نکند که حق غیر از اون که از ناحیه پروردگار قرار بیاد چیز دیگه ای نخواهد بود. خب این یک بحث کلی قرآنی است. اما میبینیم در جاهای دیگه قرآن یه اشارات دیگری هم در این رابطه کرده که اون حساستر میکنه ما رو نسبت به این مسئله. یک، همین سوره قصص آیه 50 که حالا اگر حق و نپذیرفتن چه میشه؟ خب هواخواه میشن. یعنی چی؟ مثال جسمانی عرض کنم، یه پزشک حاذق یا یک متخصص دقیق تغذیه به ما میگه آقا شما غذا خوردنتون باید با این ضابطه باشه تا سالم باشید. خب حالا ما اونو گوش نمی کنیم، میگیم هر جور دلمون میخواد میخوریم. حالا کسالت هم داریم، پزشک میشه شما غذای شور نباید بخورید، غذای شیرین نباید بخورید. ما میگیم دلمون غذای شیرین میخواد، دلمون غذای شور میخواد. دل بخواهی عمل میکنیم، نخواسته طبق علم اون صاحب نظری که قراره برای ما تجویز کنه. خب نتیجهش چه میشه؟ بیماری و کسالت و آزردگی های دیگه جسمانی و نهایتش فوت. قرآن میگه اگر اجابت نکردن رسول را که حق من عند الله هست چه میشه؟ یتبعون احواهم. اینو توضیح دادم.
حالا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 70 و 71 یک تذکر و توجه بهتر دیگری به ما میبخشه. در آیه 70، چون آیه 69 و قبلش راجع به پیغمبر خداست که دیگران پیغمبر رو نپذیرفتن، کسانی که نپذیرفتن و حتی یه جسارتهایی کردن، یه نسبتهایی دادن، تو آیه 70 میفرماید ام یقولونه، بلکه اینا چی گفتن؟ بهی راجع به پیغمبر، جنتون، مجنونه، دیوونه است، داره پرت و پلا میگه. بل جا هم بالحق، نه اینایی که حرفا رو زدن نیست، بلکه اون چه پیغمبر مطرح کرده حق است، الحق من ربک. و حالا جلوه ربوبیتی حضرت حق برای تحقق حق پیغمبر خداست و آخرشو ببینید. و اکثرهم للحق کارحون، اما اکثریت نسبت به این حق کراهت دارن، تمایل ندارن، میخوان به عناوین مختلف از زیرش درن و نپذیرن. خب حالا اگر اینجوری بشه، وظیفه اونی که قرار حق رو پیاده کنه چیه؟ آیه بعد روشن کرده. این شبا از نهج البلاغه درست سیره امیرالمؤمنین رو در این رابطه براتون نشون دادم تا حدودی، حالا امشب هم باز عرض میکنم انشاءالله. اما مبنای قرآنی بحث رو ببینید، آیه بعدیش چه میفرماد؟ آیه 71 سوره مبارکه مؤمنون، ولو تبع الحق اهواءهم، حالا اگر حق تابع اهواء مردم بشه، حق بیاد بگه خیلی خوب چیکار کنم، مردم اینجوری میخوان دیگه، دموکراسیه، همه میخوان هم جنس بازی رواج پیدا کنه، منم امیر و پیشوای جامعه‌ام، میدونم باطله ولی نمیتونم حکومت کنم، برای اینکه بتونم حکومت کنم با تابع خاص مردم بشم. قرآن مبناش چیه؟ میگه ولو تبع الحق و اهواءهم، اگر حق تابع هوای نفس مردم شد، الله اکبر از این عبارت، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، اصلا آسمان و زمین به هم میریزه، نه یعنی واقعا آسمان میاد پایین، خب این همه گناه کره زمین میشه، اشاره از چی؟ یعنی اون نظامی که خدا در کل هستی، چه عالم بالا چه عالم پایین مقرر، حالا این عالم، حالا آسمان و زمین، میدونید دو تا تعبیر داره، بارها عرض کردم، یه معناش آسمان زمین، یه معناش عالم ملکوت عالم ملک، عالم ماوراء ماده، عالم ماده. خب تو عالم ماده شما طبق نظام تکوینی پروردگار عمل نکنید آسیب میبینید یا نه؟ مثلا در نظام ملکی این عالم اگه بدن ما سم توش رفت ما میمیریم، حالا ما بگیم نه خیلی دلم میخواد سم بخورم، خب میمیره. در عالم ملکوت اگر بندگی خدا نکنیم، اگر بت پرست بشیم، اگر هوا پرست بشیم، ارزش‌های معنوی از بین میره و لذا خیلی ها به شکل میمون محشور میشن، خیلی ها به شکل خوک محشور میشن. چرا؟ چون اون واقعیت عبودیت عالم ملکوت رو نداشتن و کسانی هم که در این عالم چشم برزخیشون بازه میبینن بعضی ها رو به همین قیافه و با همین صورت ها، چون واقعیت ملکوتی وجودشون اینه. لذا لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، و اون چه در این بین قرار گرفته، بل آتیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم معرضون. این حق، پیغمبر که برای حق اومده مجنون نیست، اومده تذکر بده، یادآوری کنه، به انسان بفهمونه. اینا به جای اینکه تذکر بپذیرن، معرضون، اعراض میکنن. خب پس طبق روال قرآنی باید حق خواه شویم تا به کمال برسیم، و اگر حق را یاری نکردن و خواستن که اونهایی که قرار حق را در جامعه تحقق ببخشن، خودشون کم کم رنگ بگیرن، خودشون شکل ببازن، خودشون هم همرنگ با اون هواخواها گردن، خب طبیعی است که دیگه حق تحقق نمییابه. اما اگر حق ایستادگی کند، خب درگیری بین اونی که میخواد اعمال حق کند و اونایی که هوا خواهند، در این درگیری معمولا چون اکثر هم للحق کارهون، تا زمانی که اکثریت به این رشد نرسن، حق چیه؟ مظلومه. من یه تعبیری قبلا بحث کردم، عزیزانی که جزء مستمعین شبهای جمعه و ثابت جلسه بودن یادشونه، امشب لازم دارم اونو یه یادآوری کنم. گفتم همیشه در تحرک ها و حرکت ها و فرازهای مختلف اجتماعی ما دو تا اقلیت داریم، یک اکثریت. همیشه ای تاریخ اینجوریه. جامعه شناسان هم به این بحث خیلی دامن زدن، اقلیت حق، اقلیت باطل، اکثریت. اکثریت با هر یک از این دو اقلیت شد، اون معمولا غلبه پیدا میکنه. زمان امیرالمؤمنین علی و یارانش اقلیت حق، معاویه و اطرافیانشون اقلیت باطل، مردم مسلمان اکثریت. اکثریت با علی همکاری کردن یا اکثریت با معاویه همکاری کردن؟ خب اکثریت با معاویه شد. حالا درد دلهایی که امیرالمؤمنین در این رابطه داشت که ما بعضیشو گفتیم، حالا بعضیشم اجازه بدید به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه میده. من اول یه مطلبی رو که در نهج البلاغه اشارش اومده ولی مورخین مثل ابن ابوالحدید و زمخشری که نویسنده ربیع الانوار، خودش از علمای بزرگ اهل سنت، جلد 5 صفحه 20 ربیع الابرار این رو ذکر میکنه، اینو نقل کنم بعد برگردم در نهج البلاغه به اندازه‌ای که وقت اجازه میده. امیرالمؤمنین خطاب به مردم زمانشون فرمودن انی سمعت رسول الله، اینو حتی زمخشری داره نقل میکنه، من شنیدم از پیغمبر خدا یقول، این گونه میفرمود کیف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير. چه میشود شماها رو یه دوره بر شما امت اسلامی بیاد که چنان آشوب ها و فتنه ها و زشتی ها و بدی ها و آلودگی ها بر شما غلبه کنه که بچه از شدت فشار این زشتی ها انگار بزرگ شدن، بزرگا پیر میشن، یعنی موهاشون انگار سفید میشه از این رنج. یجر الناس علیها و یتخذونها سنه، مردم رو به سوی این آلودگی ها جوری سوق میدن که انگار این قراره یه سنت بشه، دائر بینشون بمونه. فاذا غیر منها شیئون قیل قد غیرت سنه، اگر قرار بشه این روش بد که تو جامعه رواج پیدا کرده اینو بیایید حالا عوض کنید، فریاد برمی آورن وای چرا داری تغییر میدید. یعنی اگر یک حق خواهی برخیزد و بگه اون چه که تا کنون در میان شما رواج پیدا کرد باطل بود، من میخوام برگردونم به سوی حق، بگن که چرا داری تغییر میدی. بعد جالبه که حضرت وقتی اینو از قول پیغمبر نقل کردن، در ادامه اینو فرمودن ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها و الى ما كانت في عهد رسول الله. اگر من علی بخواهم لو حملت الناس على تركها، مردمو بکشونم با اون سمتی که این سنت های غلط و این ناحق خواهی که در میانشون رواج پیدا کرده اینو ترک کنن و حولتها، اینا رو متحول کنم، دگرگون کنم، الی مواضعها، به اون جایگاه اصلی که قراره باشن، و الی ما کانت فی عهد رسول الله، همون گونه که پیغمبر خواسته بود، در زمان پیغمبر بود، مردم رو به اون دوره برگردونم، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی، لتفرق عنی جندی، لشکریان خودم از دور من پراکنده میشن، حتی ابقا وحدی، تا منو تنها بگذارن، او قلیل من شیعتی، یه اندکی از همین شیعیان من که حالا سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر و اویس قرنی و عمار یاسر و قنبه، یه تعداد محدودی از اینها که دوربر مولا موندن که همشون هم شهید شدن، یا زمان امیرالمؤمنین یا بعد از شهادت امیرالمؤمنین، که من یه تحقیقی کردم، بررسی کردم، بارها اینجا عرض کردم برای دوستانم، هیچ یک از این یاران امیرالمؤمنین به مرگ طبیعی نمردن. حتی کمیل 90 ساله، کمیل 90 سالش بود، حجاج گفت گیرش میارید باید بکشمش، سعید ابن جبیر 80 خورده ای سال گفتن گیرش بیارید باید اعدامش کنیم، اینا نباید زنده باشن چون اینا همون راه علی رو میخوان برای مردم، باید اینا رو از بین ببریم. بعد یه جمله عجیبی داره زبخشری، میگه امیرالمومنین فرمود من میتونم این مردم رو رام کنم، فکر نکنید بلد نیستم. یا اهل الکوفه اترونی لا اعلم ما یصلحکم، شما خیال کردید که من نمیتونم شما رو بیارم توی مسیر مثلا وادارتون کنم؟ بلا ولکنی اکره ان اصلحکم به فساد نفسی، من نمیپسندم یه جوری با شما عمل کنم شما تابع من بشید که خودم فاسد بشم. چرا؟ چون دو راهه. بعد حضرت میفرمان خیلی عجب، اینا رو بخونیم تو تاریخ ببینیم، اینو تازه زمخشری نقل میکنه که چی هم نیست، میگه دو راه داره، یه راه من مثل شما بشم، خب بله دیگه دعوا نداریم همه با همیم، منم راحت حکومت میکنم بالاخره این چند روزه ای روزگار. اما خدا چی؟ حالا میخونم از نهج البلاغه، خدا رو چی بگم؟ مثلا برای چی اومدم؟ من اومدم که آقا ماها که بنده خودم میگم شماها شأنتون عجله، یه بچه ناقابلی تو فرهنگ علوی هستم، والله العلی العظیم در این شب قدر و شب جمعه راست میگم اگر وظیفه دینی نبود هیچ رغبتی به این که تو جامعه باشم منو بشناسن ببینن. بارها به دوستان خصوصیم گفتم آرزو میکنم برم توی روستای گمنامی فقط با خودم راز و نیاز کنم، لذتی که داره با هیچ چیزی قابل ما آوازه نیست، ولی وظیفه چیزی دیگریه. وقت علی که عاشق با خدا خلوت کنه برای چی اومده تو جامعه؟ میگه اومدم شما رو به خدا برسونم، اومدم دست شما رو بگیرم. لذا وقتی شمشیر به فرق مبارک میاد چرا میگه فزتو و رب الکعبه؟ آخه راحت شدم. چرا راحت شدم؟ یعنی دیگه تکلیف ازشونم برداشته شد، حالا میرم تو عالم من، ولی دلم برای این مردم میسوزه، برای این جهت. لذا حضرت فرمود دو راه داره، یه راه من مثل شما بشم، حالا شما دلتون میخواد این میز رو از اینجا بلند نکنیم، یه میز باشه منم میام با شما بریم یه میز دیگه برداریم بیاریم روش، چون صبر اجتماعی میخواد یه نفری نمیشه دیگه. اما این که نعوذ بالله از علی. راه دوم چیه؟ چنان به سرتون مثل یه دیکتاتور رو یک مثلا ظالم و یک ستمگر و یه مستبد بزنم بکشم بگیرم تا از ترس تابه بشید. حضرت میفرماد و لقد علمتو ان الذي يصلحكم هو السيف، شما رو جز شمشیر و زور هیچی به راه نمیاره. و ما متحیر صلاحكم به فساد نفسی ولکن، اما من اینجوری نیستم، من با زور و شمشیر و من میخوام شما رو تو راه، همونی که امام زمان علیه السلام، آقا خدا به امام عرض کردم این بحث رو میخوام ربط بدم به امام عصر علیه السلام و اون قسمت دوم جواب شبهه میدیم. قسمت دوم پس وظیفه امروز ما چیه؟ آقا خدا نمیتونه یه قدرتی به امام زمان بده بیاد همون گونه که به نوح داد اونا غرق شدن، همون گونه که به حضرت موسی داد غرق شدن، همون گونه که بعد قوم ها رو قوم عاد و قوم ثبود، آقا به امام زمانم قدرت الهی بده هر کی میخواد جلوی امام زمان واسه پدرش در بیاد و دین الهی. این همه سالم طول کشیده. میگه نه، روال هدایت الهی این نیست. میگه شما آماده بشید، امام آماده است، امام حاضره. زمان ظهور امام زمان نه خدا عوض میشه نه امام زمان، خدا همون خداست. امام زمان هم نعوذ بالله حالا توان نداشت، حالا داره دوره میبینه، حالا داره میره کلاس میره، حالا داره تمرین میکنه. زمانی که آماده شد میگه نه، امام زمان هر آن آماده است چون حجت خداست. مردم زمان ظهور عوض میشن. مردم چگونه عوض میشن؟ با فکر، با تعلیم و تعلم، با فهم. لذا این دادی که من بارها دوستانی که آشنان زدم و میزنم و میگم، ما شیعه باید نسبت به این مسئله تو دهه محرم چقدر مجالس ما تعلیم عمقی زیربنایی دینی دارد که چگونه قراره باشیم. اول تو مرحله زندگی شخصی خودم، آقا این 23 روز 22 روز ماه رمضان که گذشت بین خود و خدا یه شب بشینم خلوت کنم، چقدر کارای من از رمضان پارسال تا امسال در مسیری بود که امام زمان میخواست، یعنی خدا میخواست، چقدر خواسته داشتم که امام زمان نمیخواد. و چقدر تو نظام اجتماعی هم با برادران مؤمن، با خواهران مؤمنه، با همسایه ها، با همکاران، با دوستان، با ارباب رجوع، با ضعفای جامعه اونگونه استقامت به خرج دادم که لازمه صبر اجتماعی شیعان امیرالمؤمنینه. خب وگرنه حالا هی بشینم بگم عجل علی ظهورک یا بقیت الله، آقا بیا. با کی بیاد؟ با کدوم آمادگی؟ اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا در این منطقه ما شیعه ها خیلی فرمود اینجوری هستن که اگر نیاز داشتن تا از تو جیب هم دیگه کنن به راحتی. گفت نه، حالا مونده تا شیعه ما بشن. اون حدی که قراره به لذا حضرت فرمودن میدونم سیفه، اما به فساد نفسی شمشیر بردارم گردناتونو بزنم زور کنم، نه این من آلو. ولیکن لکن سنت الهی رو بیان میکنه، عجیبه، دقت کنی. سیسلطو علیکم بعدی سلطانون، این تو نهج البلاغه اومده، سعبون حجاج رو میگه، پیشگویی حضرت، اما بعد از من یک سلطان ظالم ستمکری بر شما مسلط میشه، لا یصلح لکم یا اهل العراق الا من اخزاکم و اخزاه الله. شما اصلاح نمیشید تا یک همچو ظالمی بر شما مسلط بشه، خودش خار بشه، شما رو هم خار کنه. ولی علی این کارو نمیتونه بکنه. پس چرا امیرالمؤمنین تنها شد؟ چون علی میگه من از مرحق کنار نمیرم. اجازه بدید به اندازه‌ای که وقت اجازه میده، چون خیلی امشب دارم سریع و فهرسوار رد میشم، یه تیکه از خطبه 121 برای شما بخونم. ببینید دل تا مغز استخون آدم میسوزه یا نه، تو همین زمینه که حضرت همش فریادش چی؟ خب من چی میخوام؟ بذارید قبل از این اول از اجازه بدید خطبه 224 رو اول اجازه بدید. خطبه 224 معروفه، فکر کنم همتون اینو آشنایید، شدم حفظ باشید. من این چند خط رو از خطبه 224 بخونم بعد برگردم 121. این فرمایش حضرت در کوفه هست، وقتی که بعضیا مثلا می اومدن آقا حالا اینقدر سخت نگیرید، این قدم یک کمی هم بیت المال بیشتر به مردم بدید، بعضیا رو بخرید برای خودتون داشته باشید، آخه شما اینجوری که دیگه مته به خشخاش میذارید که مردم در میرن. دیدید بعضی وقتا بعضیا میخوان موعظه کنن به متدینین رو، آقا حالا مثلا این قدم یک کمی هم رنگ جماعت بشید. اینا متأسف برای امیرالمؤمنین هم بوده. حضرت رفتن منبر، ببینید الله اکبر، والله لأن ابیت على حسك سعدان مسعدا. حسك خاره میگن، سعدان اون خارهای سه شاخه خیلی تیغ گزنده ای که معمولا به بدن خیلی آسیب میرسونه. میگه والله، میدونید صیغه قسمه، والله و بالله و تالله قسمه، والله لأن ابیت، اگر شب تا صبح، علا حسک سعدانه مسحدا، مسحدا ای مسحرا، یعنی شب رو تا صبح سحر کنم، اگه شب تا صبح منو برهنه روی این خار مقیلان بکشونن بخوابونن، او اجرف الاغلال مسفتا، یا این که منو به قل و زنجیر بکشن و همینجور با این قل و زنجیر منو بکشونن، احب الیه من ان القى الله ورسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد، برای من محبوب تر، بهتر، بیشتر میپسندم تا اینکه خدا و رسول را ملاقات کنم در حالی که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم، و قاصبا لشيء من الحطام، حتام چیز بیارزش رو میگن، یه چیز بیارزشی رو قصف کرده باشم، که در جایی دیگه میگه پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم بکشم. یه مورچه داره پوست جو رو میبره تو لانش، منو رو خار مقیلان بکشونن، منو به قل زنجیر ببندن، برام بهتره تا این پوست جو از دهان مورچه به ظلم در بیارم. و کیف ازلم احدا لنفسن یسرع الی البلاء قفولها، چگونه میشه ظلم کنه کسی، و حال اینکه قفول به معنی رجوعه، و حال اینکه این قراره برگرده بری پیش خدا به سرعت. بندگان خدا، عزیزان، من اینجا بزرگترها رو عرض میکنم، جوونای عزیزم قطعا، جوونا خدا میدونه من به شما قبطه میخورم، خدا میدونه راست میگم، حال شما رو میبینم، اشک شما رو میبینم، توجه شما رو میبینم، قدرتون رو بدونید. ولی حالا اونایی که در سن منن عرض میکنم، آقا به چه سرعت عمر ما گذشت؟ این که امیرالمومنین فرماد به سرعت داریم میریم، بابا تموم میشه. ما گاهی بچگیامون رو فکر میکنیم انگار مثلا، خود قرآن هم اینو فردای قیامت میگه، در سوره مؤمنون فردای قیامت میگه مگه شما چقدر تو دنیا توقف کردید که اینقدر آلودگی دارید؟ میگن یومن او بعض یومن فسأل العادین، یه روز بود، قسمتی از یه روز. قرآن میگه فسأل العادین، از اونایی که مأمور شمارش بودن سوال کنید معلوم میشه. اون وقت این زرق و برق چند روزه دنیا عرض حطام حضرت میفرماد، این چیز بی ارزش که من بخوام ظلم کنم بعد گرفتار اون عالم بشم. و یتول و فسرا حلولها، و اون ایامی که قراره تو عالم قبر بخوابم و بعد عالم برزخ باشم و تا بیام قیامت. خب این مبنای تفکر امیرالمؤمنینه که پریشبم عرض کردم که وقتی عرض شد که عدل بالاتر یا جود، ایشون فرمودن ان عدل و افضل، که توضیحش رو عرض کردم. حالا در خطبه 121 کسی که مبناش اینه میگه من اومدم حق رو پیاده کنم، خواستید پیاده میکنم، نخواستید من کوتاه نمیام. و لذا بعد از امیرالمؤمنین امام حسن هم بر همین مبنا، امام حسین هم تو کربلا بر این مبنا، ولی بعد از امام حسین از امام سجاد تا امام عسکری هرچی اومدن گفت آماده نیستید، دروغ میگید، ما همون روش امیرو خواستید نشون بدید که اونجوری بخوام پیاده کنیم. امام زمان علیه السلام 11 قرن منتظره. منتظره چیه؟ آقا چه تعداد لااقل اون جبه اندازه ای که قراره، همون گونه که مثلا عرض کردم اقلیت حق طلب، اقلیت باطل طلب، اکثریت، اقلیت حق طلب اطراف اون زعیم حق طلب که بتوانن در اکثریت تأثیر بگذارن. من چقدر در عمرم مردم رو به سوی حق سوق دادم، ولی با ریش و انگشترم مردم رو از دین گریز دادم. من اگر حق طلبم هستم، نتوانستم مردم رو به سوی حق بکشونم. وقتی من برای امام زمان کار کردم، به خدا قسم خیلی وقتا با خودم تنها فکر میکنم، میگم خب حالا امشب من زندم، اگه فردا شب شب اول قبر من باشه، بگه آقا این همه عمر کردی چیکار کردی؟ انقدر پول در آوردم، اتومبیل خریدم، خونه ساختم، چنین کردم. خب باشه، این مال چند روزه دنیات بوده، خب برای مسیر حق در این عالم وجود چه کردی؟ نه، من مردم رو زده کردم، مردم از دین گریز دادم. دست چند نفره تو دست امیرالمومنین؟ آخه فوش میخوره آدم، میگن اینا مرتجن، اینا امولن، اینا قدیمین. یا علی به خودت قسم، فوشی که برای تو میخوریم لذت میبریم، بذار بگن ما مرتجیم. بله بله، ما قدیم، ما از خدا قدیمی تر نداریم، خدا پرستیم. اول اول اوس، آخر آخر اوس، مظهر او هم علیه. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. و لذا افتخار میکنیم، بذار به ما فوش بدید، زهرا سلام الله علیها، ملکه عالم وجود سیلی میخوره برای این که حق علی رو ثابت کنه. بین در و دیوار صدای شکستن دنده هاشو میشنون برای این که به مردم ثابت کنه علی کیه. با همه این احوال 9 سال در خانه امیرالمؤمنینه. به جرأت میگم هفته ای نبوده که بگیم که لااقل یه شبش گرسنه نخوابیده باشه، چون امکانات اجازه نمیداد. همینا رو تحمل کرده. یه چادر سرش، سلمان میگه پشت سر شمردم 12 وصله داشت، حالا داره با پهلوی شکسته، صورت سیلی خورده، بازوان ورم کرده، در دفاعی از حقانیت علی ابن ابی طالب از این دنیا میره، چشماشو دوخته به علی، علی جان از من راضی هستی؟ خدایا آیا همسر خوبی بودم؟ میگن وقتی که ریسمان به گردن مولا انداختن، مولا رو بردن برای مسجد و برگردوندن، حالا از زهرا با اون حال رفته، خطبه خونده، نجات داده، حالا اومده زیر بغلش گرفتن، اومده خونه، میگه دور علی گشت. گفت خیلی تنهایی، ولی زهرا تا زنده است تنهاد نمیذاره، حالا میخواد وصیت کنه. من شب 23 خیلی انتظار عنایت حضرت زهرا رو دارم. امشب شب خاصیه، چون قیامت هم تا زهرا امضا نکنه. وقتی منبری از نور میذارن، خدایا وقت ندارم، منبری از نور میذارن، پیغمبر خدا بالای منبر، جبرائیل میاد کلید دوزخ و بهشت رو کنایه است به دست پیغمبر میده، امروز اختیار کل خلق با تو یا رسول الله. عرض میکنه یا الله، من برادرم، یارم، همراهم علی ابن ابی طالب بود، بی علی گامی بر نمیدارم. صدا میزنن علی بیا. امیرالمؤمنین میره کنار دست پیغمبر رو منبر نور میشینه، پیغمبر کلید دوزخ و جهنم رو میده به علی و این شعر معروفی که شافعی رئیس فرقه شافعی ها گفته: علی ینحب به جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه قسیم النار والجنه. لذا تقسیم کننده علیه. کلید دوزخ و بهشت میدن به دست علی. علی میگه یا رسول الله، یار من، همراه من، رکن زندگی من فاطمه بود، من بی فاطمه گامی بر نمیدارم. میگه یه دفعه من بطنان العرش منادن، یه ندایی از بطن عرش الهی میاد: معشری ها انبیا و اولیا مؤدب، فاطمه وارد میشود. اما فاطمه که وارد شد، دست بریده ابوالفضل راشه، قنداقه شش ماه هم این بغلشه. بعد ندا میاد از عرش الهی که هر چی تو بگی امروز همونه. اما فاطمه چی میگه؟ عین الفاطمیون، کجان اونایی که تو دنیا با فاطمه بودن؟ بی بی جون، امشب دامن شما رو میخوایم بگیریم، ما شما رو به جان علی. ما اگر خودم رو میگم شیعه خوبی نبودم، اما خودت میدونی از بچگی تا حالا گفتم یا علی. امشب شما رو به جان علی نگاهی به ما بکن. خطبه 121 سری رد بشم. بعد از جریان حکمیت تو جنگ صفین، خطبه 121، یکی اومد گفت یا علی، حالا ببینید هست چه حضرت فرمود بابا حکمیت غلطه. اینا گوش نکرد. بعد که حکمیت شد، اون قضایا همه رو میدونید، بعد اومد به حضرت اعتراض کردن: آ چرا شما حکمیت رو پذیرفتید به اینجا برسه؟ اینجا یک خطبه حضرت دارن که بعد از جنگ صفین، هنوز تو همون بیابون، بعد از جریان حکمیت، ببینید چه درد دلی حضرت داره. هازا جزاء من ترک العقده، این عقد و پیوند بیعت اینجا منظور، این جزای کسی است که بیعتی که با من کردن میشکنن و این رو ترک میکنن، وفادار نمیمونن. اما والله لو انی هینا امرتکم بهی حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا. چقدر این نکته ظریفه. این تعابیری که بنده انتخاب کردم، حقخواه، هواخواه، کراهت، از قرآن و روایات گرفتم، این تو متن خود همین خطبه است. فرمود اما والله، به خدا قسم، لو انی هینا امرتکم به، وقتی اونی که من به شما امر کردم، گفتم حکمیت نه، گفتم ادامه بدید، گفتم اینا قرآن نیست، این کرم پاره نیزه کردن، بجنگید، حملتکم علی المکروه الذی، اونی که شما نمیپسندیدید، نمیخواستید، یعنی من میخواستم، شما کراهت داشتید، یجعل الله فیه خیرا، اما خدا در این خیر قرار داده بود، یعنی حق است، شما حقا نیستید، من اونی که خدا خیر قرار داده بود خواستم، اما شما گوش نکردید. اگر گوش میکردید، فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ أَعْوَجْتُمْ قَوَّتُكُمْ، اگر شما استقامت میکردید، وای میستادید، هدایت میکردم، میرسیدید به اونجایی که قرار بود برسید، و اگر اعوجاج و انحراف و کجروی داشتید، صافتون میکردم، تو مسیر میآوردم، و ان ابیتم تدارکتم، اگه عبا میکردید جبران میکردم، لکانت الوسقا، اطمینان حاصل میشد، همه چی سر جاش قرار میگرفت، ولکن بمن و الی من، اما با کی، کجا، اینا میشد اما با کی؟ با اونایی که من میگم خدا اینو خیر قرار داده، شما جوری دیگه انجام میدید. و وقت اینجا ببینید، اریدو ان اداوی بکم و انتم دایی، من اراده کردم شما بیایید این درد رو درمان کنم که اسلام رو از بین بردن، جامعه رو باطل خواه کردن، اما شما خودتون درد من شدید. این عبارت شما رو به خدا در این شب 23 یکم فکر کنید. اریدو ان اداوی بکم، به وسیله شما خواستم این دردایی که الان دارم پیدا شده مداوا کنم. انتم دایی، خودتون درد من شدید. بعد یه مثال میزنن حضرت، کناقش شوکت به شوکه، مثل اینه که بخوایم خار رو با یه خار در بیاریم. یه خار رفته تو پا تو دست، بخوام با یه خار دیگه اینو در بیارم، یعنی خودتون خارید. من بخوام حالا اون چه میشه؟ و هوا یعلمو ان زلعها معها. خب میدونید که اینم میشکنه اینم میره اون تو، تازه یکی دیگه اضافه تر میشه. من با این خار بخوام اون خار رو بکنم، اینم میشکنه اینم اضافه میشه، یه درد دیگه بر دردها افزوده میشه. الله، وقت اینجا حضرت با خدا داره درد دل میکنه. اللهم قد ملت اطباء هذا الداء الدبي، خدایا طبیبان این درد دیگه آزرده شدن، دیگه به تعبیر من خسته شدن، دیگه اینها هم، حالا این تعبیر نمیتونم به کار ببرم یا نه، بریدن. و کلت نزعتو به اشتان درکی، شتن رسن رو میگن، شیطان هم به این جهت شیطان میگن که این ریسمان رو دام میکنه بدون بگیره. رکی هم چاه پر آب رو میگن. میگه اون آب دهنده ای که با ریسمان میخواد از چاه پر آب آب بگیره، این ریسمان به درد بخور در اختیار نیست. چه تعبیری، یعنی چاه پر آب دارم، قدرت آب کشی، ولی ریسمانا رو بریدن، ریسمانا رو گرفتن. پس چرا علی تنها شد؟ دیگه بقیه قسمت‌های نهج البلاغه بمونه، وقت اجازه نمیده، اگر عمری بود یه مناسبت دیگه. چرا علی تنها شد؟ آقا همونی که امروز امام زمان تنهاست، امام زمان تنها نیست، بدون تعارف. در این شب قدر قرار شد قدرها را بدانیم. اول قدر خودمون رو متوجه بشیم، بینی و بین اللهی، این روش زندگی من، این برخورد اجتماعی من، این رفتار من با انسان‌های کره زمین، نه فقط هموطنان خودم، آیا اون روشی هست که صابرو میپسندد و امام زمان میپسنده یا نه. حالا امیرالمومنین انقدر دیگه دلشون پردرد بود بعد از جریان جنگ صفین، خب جنگ خوارج شد، حضرت مجبور شدن جنگ خوارج قائله شو بخوابونن، جنگ خوارج تمام شد، مسئله ماه رمضان پیش آمد، حضرت فرمود این رمضان رو صبر میکنیم، بعد از رمضان اگه آماده بودید به جنگ معاویه بریم ادامه بدیم، این فساد رو باید برداریم. اما اون رمضان حضرت همش آرزوی مرگ میکردن و منتظر بودن. خب مثل پریشبی که حضرت عرض کردم وصیت هاشونو کردن و اون کیفیت، حالا قرار شد بدن مبارک مولا رو دفن کنن. خود حضرت وصیت فرمود، نجف اون زمان بیابانی بیرون کوفه بود، شناخته شده نبود. عزیزمونم براتون اشاره کردن توی جوشن کبیر که حضرت فرمودن یه سر تابوت منو بگیرید جلو رو آزاد بذارید خودش میره، هر جا تابوت من پایین اومد اونجا قبری است که از زمان آدم ابوالبشر، آدم دفنه، بغلش هم نوح دفنه، الانم شما نجف مشرف میشید سلام به نوح و آدم هم میدید، کنار امیرالمومنین دفنن، اونجا قبری برای من آماده شده، قبر رو پنهان کنید بیاید. خب غسل دادن، کفن کردن، بدن و مخفیانه چند نفری شب حرکت دادن، جنازه جلوش آزاد اومدن به اون مکان که رسید تابوت اومد پایین، کمی خاک رو برداشتن، قبر آماده شده معلوم شد. آقا امام مجتبی خواست بدن امیرالمؤمنین رو تو قبر بگذاره. یه وقتی صدای جدش رسول خدا میاد، صدای مادرش فاطمه زهرا میاد. من اجازه بدید یه اشاره‌ای بکنم. دو جای قرآن اشاره کرده که این پنج تن با همدیگه جمع عجیبی داشتن. یکی در رابطه با آیه تطهیره، وقتی خونه پیغمبر زیر کسا، پیغمبر بود، امیرالمؤمنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود، فاطمه زهرا بود، که آیه تطهیر نازل شد، حدیث کسا که همه میدونید. یکی در جریان آیه مباهله بود که قرار شد مباهله کنن، پیغمبر بود، حضرت زهرا جلو، امیرالمؤمنین پشت سر، حسنین دوتا دستاشون دست راست و چپ پیغمبر به میدان مباهله اومدن. حالا این جمعها یه جمع باز همچنین داشتن شب دفن حضرت زهرا در کنار قبر فاطمه زهرا، که میگن وقتی امیرالمومنین خواست بدن فاطمه رو تو قبر بذاره تو دا دستای پیغمبر اومد بدن زهرا رو. اینجا پیغمبر بود، علی کنار قبر بود، حسنینم بودن، ولی زهرا با پهلوی شکسته و بازوان برم کرده و صورت سیلی خورده بود. یکی هم در مثل پریشبی در نجف اشرف بود. حالا که بدن علی رو دارن تو قبر میبرن، پیغمبر بود، زهرا پهلو شکسته بود، اما علی هم فرقش شکسته بود، اما حسنین فعلا سالمند. یه بار دیگه هم در دک کنار گودال قتلگاه بود، همه پنجتا جمع شدن و هر شب جمعه میگن در کربلا این جمع میشه. اما خدایا مگه علی و آل علی چه کرده ان که باید زهرا با پهلوی شکسته شبانه دفع بشه، علی با فرق شکافته شبانه دفع بشه، یه امام مجتبی که اومدن روز دفع کنن اونم جنازه شو تیره باران کنن و خون جگرش اونچنان در قبل از شهادت از دهان داخل تشت بریزه، و اما سید و شهدا هم که با بدن پاره پاره در داخل اوریا با بدن بی سر در قبر سپرده بشه. حالا علی رو به این صورت، علی راحت شد، دفع کردن، برگشتن، اما بین را دیدن صدای ناله یه پیرمردی میاد، هی ناله میزنه، آقای من که بد نکردم، جسارت نکردم، چه شده که چند شب دیگه به من سر نمیزنی؟ آقای امام حسن امام حسین وارد خرابه شدن، دیدن پیرمرد نابینایی داره ناله میکنه، چی شده؟ گمنه یه آقایی بود، برام نون و خرما میآورد، نوازشم میکرد، دلداری میداد، وقتی وارد این خرابه میشد هم و غم از دلم میرفت، اما دو سه شب دیگه نیومده، نمیدونم چی شده. فرمودن اسمش چی بود؟ گفت من که نابینام، اوری که نمیدیدم، اسمم که به من نگفت، ولی فقط میدونم وقتی که میومد اینجا به نماز میایستاد، این در و دیوارم با او شروع میکردن ذکر گفتن. امام مجتبی فرمود پدر جانو بابای ما علی بود، ما الان از دفنش برمیگردیم. دامن امام مجتبی رو گره، گفت شما رو به علی قسم میدم منو کنار قبرش ببرید. پیرمرد رو برداشتن برگشتن، همین که به نزدیکی قبر مولا رسیدن گفت به خدا بوی همون آقا میاد، خودش رو قبر علی انداخت. اول زائر علی اونقدر ناله زد که جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیه